از پیامدهای ویرانگر یکجانبه‌گری آن است که روحیه سلطه طلبی های جاهلانه و تکبر آمیز را در مردان زنده می کند و به آنان فرصت می دهد خواسته های غیر منطقی خود را بر زنان تحمیل کنند، در حالی که اگر مردان و زنان بدانند که نسبت به یکدیگر حقوق متقابل دارند و به آن پایبند باشند، در این صورت فرهنگ احترام به شخصیت و تکریم جایگزین هر گونه نگاه های تحقیر آمیز می گردد و حسی برتری طلبی های ظالمانه را از بین می برد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم برنامه روزانه رو بشنوید.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
توکل نام اعظمت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و محترم. خوشحالم و افتخار می کنم در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
سطح توانمندی نظامی و عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان نه تنها به جهت بازدارندگی مورد پذیرش جهان پیرامونی واقع شده است، بلکه جمهوری اسلامی را در زمره قدرت‌های تأثیرگذار در نظم نوین جهانی نیز قرار داده است. به واقع پس از بازدارندگی و تقویت موقعیت دفاعی کشور، لازم است تا اقتدار و توانمندی کشور به سمت قدرتنمایی و کنشگری مترتب بر منافع و امنیت ملی حرکت نماید. تقویت بیش از پیش قدرت دریایی کشور، تقویت اقتصاد صادراتی کشور، حضور در بازارهای جهانی و کنشگری در عرصه‌های جغرافیایی پرظرفیتی چون شانگهای، بریکس، قاره آفریقا، غرب آسیا و غیره از جمله الزامات پسا بازدارندگی کشور است. در ادامه و برای تبیین بیشتر این فرایند به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که در دوران پسا بازدارندگی مهمترین الزامات قدرتنمایی ایران مقتدر چیست و چگونه باید محقق شود؟
برنامه امروز به موضوع ایران مقتدر و بایسته های قدرت نمایی در دوران پسابازدارندگی و نظم نوین جهانی اختصاص داره. من افتخار دارم تا گفتگو کنم با فرهیخته گرامی جناب آقای دکتر محمد حسین قربانی زواره، پژوهشگر ارشد جنگ های هیبریدی و شناختی، که خدمت این بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم. اگر چنانچه با شنوندگان عزیز سلام علیکی دارید بفرمایید تا انشالله مبحث و موضوع برنامه امروز را انشالله آغاز بکنید. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت سلام. شما و تمامی مخاطبان عزیز، امیدوارم که برنامه بسیار خوبی داشته باشیم و بتونیم یک گفتگوی علمی و به نوعی تاثیرگذار رو برای مخاطبان عزیز ارائه بدیم.
انشالله، امیدوارم. و خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. و در حقیقت ما توی این برنامه به ابعادی از موضوع ایران مقتدر به صورت علمی خواهیم پرداخت که فکر میکنم برای شنوندگان عزیز یه بحث نو و جذابی خواهد. خب آقای دکتر، عرض به حضور مقدستون که در خصوص عملکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال پاسخگویی به رژیم منحوس صهیونیستی ما نظرات مختلفی رو داشتیم و در حقیقت از وقتی که شیطنت‌های این رژیم آغاز شد و میتونیم بگیم که البته شیطنت زیاد انجام داده، دور جدیدش منظورم هست، از موضوع 7 اکتبری که در سال گذشته ما شاهدش بودیم و بعد از حمله ناجوانمردانه به نوار غزه و کشتار بیش از 32,500 افراد بیگناه غیر نظامی، در حقیقت کسایی که طفل بودند، زنها، بچه‌ها و مردهای بیگناهی که در اثر این حمله به شهادت رسیدند و چه بسا خیلی ها آواره شدند، خیلی ها از سرزمین هاشون رونده شدند. مکرر این رژیم سعی کرد که به نحوی شیطنت هایی رو علیه کشور مقدس جمهوری اسلامی ایران انجام بده و خب شاهد بودیم که تنی چند از سرداران رشید سپاه ما رو در سوریه و در دمشق پایتخت اون به شهادت رسوند و سرآخر کاری انجام داد که ضد تمامی قوانین و حقوق بین المللی و کنوانسیون های در حقیقت جهانی بود و حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه انجام داد که خب تنی چند از سرداران رشید ما هم نیز در اونجا به شهادت رسیدن که ما در حقیقت جمهوری اسلامی دندون روی جیگر گذاشته بود و به قولی صبر و مماشات میکرد تا اینکه دیگه کاسه صبرش لبریز شد و پاسخ کوبنده‌ای و در حقیقت به نام وعده صادق به این رژیم منحوس داد. خب ما این رو در ابتدای عرایزم عرض کردم که عملکرد جمهوری اسلامی در قبال پاسخگویی چه میتوانست باشد و چه میتواند باشد، یعنی آنچه که آیا ما انجام دادیم جواب کافی و وافی بود، ما باید بهتر عمل میکردیم یا نه در همین حد خودش خوب بود، این رو یک واکاوی خدمت شنوندگان عزیز بفرمید.
ببینید، ما بایستی، من چند نکته رو پیش مقدمه مطرح میکنم. ببینید، ما بایستی امروز به این موضوعات توجه داشته باشیم که فناوری ها در موضوعاتی مثل آفند، مثل استراتژی، مثل بازدارندگی و امثال اینها الان نقش بسیار بسیار کلیدی رو بازی میکنن. بله. اگر در گذشته کشورها بر اساس یک سری از توانمندی های سنتی، حالا بحث حوزه های استراتژی قدرت وارد عمل میشدن و به هر حال میگفتن نیروی انسانی ما این تعداد هست و یا به فرض مثال یک سری تجهیزات سنتی هم تقریبا مثل هم رو در اختیار هم داشتن و از اون استفاده میکردن. بله. ما امروز میبینیم که این یک تغییر بسیار عمده‌ای پیدا کرده و فناوری ها باعث شده است که کشورها به صورت کاملا جزیره‌ای و کاملا مستقل، ببینید این خیلی نکته مهمی است، ما میخوام اینجا یک توجه داشته باشیم که بعد از اتمام جنگ جهانی دوم ما میبینیم که اتحادیه ها شکل میگیره.
بله.
و این اتحادیه ها هستن که یک همبستگی رو برای دولت ها و دول هاش ایجاد میکنن تا بتونن همدیگر رو پوشش بدن.
درسته.
به هر حال سازمان ملل متحد یکی از این نمونه هاست و اتحاد جماهیر شوروی که متلاشی شد و اتحادیه اروپا و ناتو و امثال اینها ثمره اون نگاه به گفتن رئالیستی بود که در اون دوران بر جامعه حالا غرب یا شرق حاکم شده بود و اینها در این قواعد قرار می گرفتن. ولی امروز به نظر من ما با جزایر مستقلی از قدرت ها روبرو هستیم.
بله.
که این قدرت ها در ابعاد مختلف نقش آفرینی می کنن.
درسته.
به نگاه بنده جمهوری اسلامی ایران توانست یک پنهانبر جدیدی رو رقم بزنه با اون توانمندی هایی که در اختیار داشت و اون توانمندی ها رو توانست با یک هوشمندی بسیار عالی علیه یک رژیم جعلی به کار ببرد که همواره در نظام بین الملل به داشتن یک ارتش مدرن و به داشتن اون تجهیزات مدرن وارداتی که بهش واگذار میشه همیشه برای خودش اون حاشیه امن رو ایجاد کرده.
درست. خب
ببینید در نظام بین الملل و در قواعدی و در قواعد و منشورهای قید شده به هر حال یک سری قوانین وجود داره که این قوانین مسئولیت‌هایی رو برای بازیگران ایجاد می‌کنن. که یکی از این قوانین بحث کنسولگری و سفارتخونه‌هایی هست که به هر حال می‌بینیم در دل یک کشوری حضور داره، وجود داره و و افراد و به گفتن حالا افرادی که در اون سفارتخونه ها هستن داره یک سری مسئولیت‌هایی هستن و قاعدتاً این مسئولیت‌ها باعث می‌شود که روندهای سیاسی، حقوقی و بحث حوزه روابط بین الملل شکل بگیره و یک نظم سیستمی در نظام بین الملل حاکم بشود. میخوام به این نکته اشاره کنم. وقتی یک حمله علیه یک حالا محیطی یا یک ساختار یک مکانی شکل میگیره که تحت نظر یک سری از قوانین هست، قاعدتاً به شکل اون بازیگری که این کار رو انجام داده در هر جای دنیا این بازیگر متنبه میشه، تنبیه میشه، باش برخورد میشه، همونطوری که ما میبینیم در اون بحث حوادثی که در بحث کوزوو شکل گرفت و ناتو اومد اون سفارتخونه چین رو بمبارون کرد. ما میبینیم که چین در سازمان ملل متحد علیه ناتو بیانیه‌های به گفتن زیادی رو صادر کردن و ناتو رو وادار به عذرخواهی کردن.
درست.
خب و نمونه‌های متداولی که هم برای این دولت‌های غربی و شرقی شکل گرفته و قاعدتاً رژیم صهیونیستی ریسک بسیار بزرگی کرده که اومد یک چنین حرکتی رو انجام داد و قاعدتاً اینجا چنانچه جمهوری اسلامی ایران پاسخ کوبنده‌ای رو نسبت به این عمل کرده زشت و منحوس این رژیم اگر انجام نمیداد، قاعدتاً با توجه به این که این رژیم صهیونیستی در گذشته هم اقدامات کثیفی رو انجام داده بود، این اقدامات رو به صورت سخت‌تر در نقاط مختلف جهان علیه ایران انجام میداد. نکته‌ای که اینجا حائز اهمیت هست، این اقدام در ادامهش میخواییم بررسی بکنیم، در ماهای گذشته حوادثی که در کرمان شکل گرفت نوعی از جنگ جایگزین رژیم صهیونیستی رو و به شکلی تغییر بار جنگ از منطقه غزه به ایران رو داشت رقم میزد. و وقتی چنین حرکتی رو در 13 فروردین ما انجام میده، ما قاعدتاً میبینیم که این اقدام کثیفی که انجام میده این ادامه اقدامات گذشته این رژیمه، منتها از حالتهای غیر سنتیک، از حالتهای پنهان، این رو میاره به سمت اقدامات آشکار.
درست. ما در آینده حالا نمیدونم دور یا نزدیک شاهد اتفاقات دیگری خواهیم بود یا خیر؟
ببینید ما بایستی به مؤلفه ها یا ویژگی های یک جنگ هیبریدی توجه کنیم. ببینید پاسخ ما یک پاسخ کاملا هیبرید بود، منتها خب به هر حال ما با توجه به ملاحظاتی که برای خودمون داریم، با توجه به اینکه نظام ما یک نظام مقدس اسلامی است، به هر حال اون عنصر غافلگیری که بایستی به اون شدت بالایی که صورت می‌گرفت این رژیم محنوس رو از اون حالا زیست خودش حذف بکنه، خب به هر حال ما ملاحظات رو رعایت کردیم و ما می‌بینیم که این غافلگیری از اون حالا به دلایلی به دلایل استراتژیکی برای اون غافلگیری کاسته میشه و خب شدت عمل رو من بررسی کردم که به هر حال این شدت عمل با توجه به اینکه به اینها اعلام میشود که این زمان یک زمانی هست، به هر حال اینها آمادگی رو دارن و میبینیم که اینها میرن در اون زیرزمین ها و اون بحث مشخص شدن اون که به هر حال ما اماکن نظامی رو مورد هدف قرار میدیم و غیر نظامی ها قرار نمیگیرن، اینها باعث میشه که اون حالا اون حریف یا اون بازیگری که به هر حال این اقدام داره علیه صورت میگیره به هر حال یک آمادگی هایی رو داشته باشه. بعد ما با یک جنگ یا یک عملیات هیبریدی این اقدام رو انجام دادیم. ما به این جنگ نمیگیم به دلیل اینکه سطح این اقدامات از مفهوم سنتی جنگ پایین‌تر هست و امروزه در نظام بین‌الملل بازیگران به دنبال درگیری‌های محدود میرن برای کسب امتیازات لازم، به دلیل اینکه این درگیری‌ها مدت زمان کمتری رو صرف می‌کنه، هزینه‌های کمتری رو صرف می‌کنه و در ضمن اینکه در یک مدت زمان مشخص شده اون امتیازات لازم کسب می‌شود و به همین دلیل ما می‌بینیم که اون روی کردهای جنگ های سنتی داره به مرور زمان در این فضای مدرن داره کنار گذاشته میشه و فناوری ها دارن امتیازات لازم رو برای بازیگران مداخله کننده و بازیگرانی که به هر شکلی از این ابزارها استفاده میکنن اون امتیازات رو میدن. ما میبینیم که جمهوری اسلام ایران از یک طرف از فناوری های دانش بنیان و بومی خودش استفاده میکنه و اون عملیات رو شکل میده. ماهیت ترکیبی این اقدامات کجاها دیده میشه؟ ما میبینیم که وزارت امور خارجه ایران شروع میکنه فعالیت های کنشگری خودش رو در نظام بین الملل شکل میده. از بعد حقوقی ما میایم و رژیم محنوز رژیم صهیونیستی رو میایم و زیر سوال میبریم، در مجامع عمومی اینها رو مطرح میکنیم، موضوعات مختلف حقوق بشری رو علیه این رژیم مطرح میکنیم، بحث حقوق کنسولگری ها رو مطرح میکنیم و حقوق به هر حال اون قوانین مناقشات رو داریم مطرح میکنیم تا این بازیگر متوجه بشود که تحت شعاع قرار گرفت. من در خدمت شما.
بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر محمد حسین قربانی زواره. خب شنوندگان عزیز و محترم، همونطور که مستحضر بودید موضوع برنامه امروز ما اختصاص داشت به ایران مقتدر و بایسته های قدرت نمایی در دوران پسابازدارندگی و نظم نوین جهانی که در خدمت جناب دکتر محمد حسین قربانی زواره پژوهشگر ارشد جنگ‌های هیبریدی و شناختی بودند. در آخر از شما شنوندگان عزیز و محترم که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل می‌آورم. تا حضور دیگر همه شما مهربانان رو به خداوند منان می‌سپارم. پایدار و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه روزانه موردی پسند شما قرار گرفته باشد. همکنون راز تندرستی آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. امیدوارم حالتون خوب باشه، شاداب باشید و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه راز تندرستی رو هم داشته باشید. توجهات تغذیه‌ای در فصل امتحانات رو بررسی می‌کنیم. جناب آقای دکتر علی منوفی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه هستن. بیشتر ما به اشتباه فکر میکنیم رمز موفقیت در فصل امتحانات به یک جا نشستن و خواندن مکرر درس ها محدود میشود. اما اشتباه نکنید. این تنها بخشی از رمز موفقیت است و بخش دیگر مربوط به عوامل جانبی نظیر تغذیه میشود. پیروی از یک الگوی صحیح تغذیه‌ای بر بهبود عمل کرده تمام ارگانهای بدن تأثیر بسزایی دارد. در فصل امتحانات به ویژه امتحانات حساس، عملکرد سیستم مغزی و تقویت حافظه از یک سو و کاهش استراب از سوی دیگر اهمیت مضاعفی پیدا می کنند. صبحانه خوردن همانند تمام روزهای سال اثر قابل ملاحظه‌ای بر روی حافظه و فراگیری دارد. گنجاندن کربوهیدرات‌های پیچیده نظیر نان و غلات به ویژه انواع سبوسدار آنها در وعده صبحانه موجب آزادسازی تدریجی قند خون و ثبات نسبی آن در طول روز می شود و کارایی سامانه ی حافظه ای را ارتقا می دهد. اساساً فرد باید در همه زمانها تغذیه مناسب داشته باشد تا در زمانهای خاص نیازی نباشد که عادات غذایی خود را تغییر دهد. رعایت هرم غذایی استاندارد و استفاده از همه گروه‌های غذایی متنوع و متناسب به شکل متعادل می‌تواند تمام نیازهای بدن را تأمین کند. یعنی با استفاده از گروه نان، غلات، گوشت و جانشین‌های آن، لبنیات، میوه‌جات و سبزیجات به میزان کافی تمام نیازهای فیزیولوژیک افراد برآورده می‌شود. اما یک روش بسیار رایج و در عین حال اشتباهی که در بین افراد وجود دارد استفاده از مکمل‌هاست. اغلب این مکمل‌ها نه تنها سودی برای افراد در پی ندارد، در برخی موارد حتی مواد نگهدارنده بکار رفته در این مواد میتواند اثرات سو و جبران ناپذیری برای فرد به همراه داشته باشد. پرهیز در استفاده از قندهای ساده نظیر قند، شکر، مربا، نوشابه شکلات نیز در حفظ آرامش و تمرکز افراد تأثیر دارد که با بالا رفتن سطح انسولین متعاقب آن افت قند خون و خستگی و بی‌حوصلگی و سردرد را در پی خواهد داشت که برای دانش آموزان و دانشجویان در ایام امتحانات توصیه نمی شود. جناب آقای دکتر منافی، دکترای تغذیه،
در دوران نوجوانی و کودکی به حال دوران تقامش گفت رشد هست، به حال در اول دوره زندگی کودکان که بحث تکامل داریم، ولی خب معمولا در سن مدرسه بیشتر بحث رشد بچه هست، بحث سیستم اعصاب مرکزی و محیطی هست، از نظر تکاملی سیستم اعصاب بچه ها داره تکامل پیدا میکنه و مواد غذایی نیاز داره که کارکرد مغز رو بهتر کنه، یادگیری، حافظه، استرسشون رو کمتر کنه، حافظه‌شون رو بهتر کنه، یادگیریشون بهتر بشه. و در ضمن دورانی هستش که الگوی غذایی بچه‌ها شکل می‌گیره. خیلی از عادات غذایی که ما در بزرگسالی داریم در دوران کودکی شکل می‌گیره که البته بیشترش در سن مهد کودک هست، ولی خب در دوران مدرسه هم سنی است که بچه‌ها تقریبا ذائقه‌شون شکل می‌گیره به نحوه غذا خوردنشون. و با توجه میگم به جمعی جهات، هم بحث رشد، بحث یادگیری، حافظه، سلامت جسمی افراد کودکان تأثیر به سزایی در یادگیریشون دادن، چه با توجه خاصی بشه در این دوران به تغذیهشون که در واقع همونشه تغذیه گروه های ویژه، که هم یکی از گروه های ویژه گروه سن مدرسه هست که حالا میتونه از همون 7 سالگی شروع میشه بچه ها بعد مدرسه تا 18 سالگی. به حال تغذیه خوب کمک میکنه که کارکرد بچه ها از نظر سیستم اعصاب مرکزی و محیطی و بدنشون بهتر بشه. در بحث حافظه و یادگیری اولین مسئله که خیلی اهمیت داره آرامش هست. یعنی بچه ها در دوران امتحان بحث این هستش که باید در یک محیط آرام همراه با آرامش باشه و بدون استرس باشه. وقتی ما استراب و استرس داریم یه شعری رو شاید حفظ کرده باشیم، یه متن رو حفظ کرده باشیم، ولی وقتی در حالت استراب و استرس قرار بگیریم اون شعر یادمون میره. وقتی توی جمعی قرار میگیریم اگر استرسمون جمع بر ما حاکم بشه اون مطلب تو حافظه ما هست اما نمیتونیم اونو به بیان بیاریم یا دانش آموز روی برگه بنویسه. اولین نکته بحث آرامش هست. پس باید غذاهایی رو دریافت کنیم که استراب و استرس ما رو کاهش بده و باعث آرامش ما بشه. که اولین نکته بحث خواب کافی هست. یادمون باشه شب امتحان دوران بیخوابی نیست. خود بیخوابی استراب و استرس میاره. مصرف برخی از غذاها به ویژه فست فودها، غذاهای فرآوری شده و کارخانه‌ای، غذاهای بدون فیبر، قندهای ساده میتونه تنش و استراب و استرس رو زیاد کنه. غذاهای غربی مثل نوشابه ها، انواع غذاهای فرآوری شده میتونه شاید رو بدتر کنه. غذاهای سنگین، یعنی در این شرایط باید بچه‌ها غذاهایی بدیم غذاهای سهل الهضم باشه، هضم آسان داشته باشه که دستگاه گوارش درگیر نشه. اگه غذاهای سنگین مثل آبگوشت، مثل کله پاچه، انواع خورشت‌های پرچرب و سنگین دریافت بشه معمولا بچه‌ها دستگاه گوارششون درگیر میشه و خونرسانی به سیستم اعصاب مرکزی و محیطی کم میشه. دقیقاً این همون چیزی که تو ورزشگاه ما در ورزشگاه نمیتونیم غذای سنگین بدیم. پس در کل به بچه‌هایی که در دوران در واقع دوران تحصیل هستن، در ایام امتحانات هستن، باید سعی کنیم غذاهایی بدیم که سهل الهضم باشه، هضمش راحت باشه، مقوی باشه و مغذی باشه، نیازهاشون رو برآورده کنه، خیلی سنگین نباشه هضمش. و ترکیبات خاصی هست که باعث تقویت نوروترانسمیترها، انتقال دهنده‌های عصبی رو ما در سیستم اعصاب مرکزی داریم که اگر این انتقال دهنده‌های عصبی در مغز به خوبی تولید و ترشح بشه در ایام امتحانات معمولا یادگیری بچه‌ها بهتر میشه. پس لازمش این هستش که بچه‌ها آرامش داشته باشن، غذاهایی نخورن که استراب استرس داشته باشن، غذاهایی نخورن که دستگاه گوارش رو درگیر کنه، سبک باشه و وعده‌های بیشتر باشه. یعنی به جای اینکه 3 وعده بخورن 6 وعده. یادم باشه وقتی بچه‌ها غذای سنگین می‌خورن انقدر گرجه خون درگیر هضم غذا میشه، حالت خواب‌آلودگی و خستگی برای بچه‌ها میره. چقدر خوبه که به جای 3 وعده سنگین غذای بچه‌ها رو تبدیل کنه به 6 وعده سبک و حتما باید از هر 6 گروه غذایی باشه. یادمون باشه 6 گروه میوه، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت، لبنیات برای تمامی لحظه های ماست، چه برای رشد، چه برای ورزش، چه برای یادگیری. این در ایام امتحانات گروه غذایی و یا وعده غذایی هضم نمیشه. نه گروه غذایی هضم میشه نه وعده غذایی. باید در حجم کافی، در مقدار کم، در 6 وعده به بچه‌ها ارائه بشه که هم کارکرد مغزشون بهتر بشه، هم سایر ارگان‌ها مثل سیستم تنفسی. یعنی اگه ما تغذیه بد در ایام امتحانات داشته باشیم و سیستم تنفسی، سیستم گرچه خون ما، سیستم گوارش ما درگیر بشه، مطمئناً روی یادگیری کودک اثر گذاره. اینو حواستون باشه. دوران ایام امتحانات درست شرط خاصی هست اما غذای خیلی خاص نیاز نیست. غذاهایی باید فرد مصرف کنه که در طول هفته و ماه و سال گذشته مصرفی کنه. یعنی نه غذا خیلی ویژه و خاص باشه، ممکنه اثرات رو بدن داشته باشه که در ایام امتحانات اثرات منفی برای فرد ایجاد کنه. حتی باید یعنی فرد سابقه مصرف چنین ماده رو داشته باشه، یعنی غذای ناآشنا نباشه و اینقدر محدود نباشه. یعنی ممکنه مشکل عدم تحمل دستگاه گوارش مصرف بشه، روی گوارش اثر بذاره، به شکل یبوست، اسهال، نفخ، گاز اینا ایجاد شه. معمولا نوک ایام امتحانات برای ما ایام پر استرسیه. یادمون باشه یکی از دلایلی که ما اینقدر ایام امتحانات استراب و استرس داریم، هم خودمون هم بچه‌ها، چون ما بیشتر نتیجه محور هستیم. هیچ وقت نمی‌خوایم به تلاش ارزش قائل بشیم. به نتیجه میگیم 20 میشی، 20 شدی، نمره A گرفتی. در اگر ما بتونیم به تلاش بچه‌ها ارزش قائل بشیم، یه مقدار استراب استرس بچه‌ها و خودمون کمتر میشه. پس اینو ممنون میشم از این حالت نتیجه محور، نتیجه که آقا 20 شدی یا نه، ولی اینکه بریم تلاش محور باشیم، بگیم نسبت به قبل باید چی باشی؟ بهتر باشم نسبت به قبل. این بحث این هستش که یه مقدار استراب استرس رو کم میکنه. در این دوران ما هر 6 گروه رو نیاز فقط صرفا با عدسی نیست که حافظه بهبود بده میکنه، خیر، هر 6 گروه میوه، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت، لبنیات در کارکرد مغز اثرگذار. اینجوریه که مثلا میگه حالا عدس بخوریم، عدسی بخوریم، حافظه بهتر میشه. اگه مثلا من ماش بخورم یا مثلا یه پروتئین دیگه بخورم چنین حالت پیش نمیاد. نه، دقیقاً هر فردی برای سیستم اعصاب مرکزیش قند، چربی، پروتئین، ویتامین، املاح، مایعات نیاز داره. حتی آب خوردن عین پروتئین و گوشت خوردن برای حافظه لازمه. اینکه بچه بیاد فقط صرفا گوشت بخوره بعد از آب و مایعاتش غافل بشیم کار درستی نیست. پس همونقدر که بچه ها نیاز دارن به آجیل ها و چهارمغز، بعد از آرامش و خواب کافی 3 تا محور صحبت داریم برای ایمنی و یادگیری. هم ایمنی کودک هم یادگیری. بحث پروتئین ها هست، پروتئین ها حواستون باشه، و مایعات میوه و سبزی ها ترکیباتی دارن که کارکرد ایمنی بچه ها رو بالا میبره. پس اگر ما در ایام امتحانات حواسمون به خواب کافی بچه ها باشه، خواب کافی داشته، این بچه تا دیر وقت بیدار موندن باعث میشه که مطالبی که شب خونده تو ذهنش پردازش نشه، قابل نوشتن رو برگه کاغذ نباشه. پس خواب کافی، مایعات و توجه به پروتئین ها که در واقع پروتئین های گیاهی هم هضمش راحت تره، هم مایعات و فیبر داره، یعنی همزمان گوارش هم ساپورت میکنه. فقط چیزی که از حبوبات نفاخه، در ایام امتحانات بهتره که اگر حبوبات رو مصرف بکنید و باید هم مصرف کنید، حبوباتی باشه که خیس کرده و جوانه زده باشه. کافیه حبوبات رو بین 6 ساعت تا 12 ساعت تو آب خیس بکنید. گوشت‌های کم چربی که هضمش راحت بشه، ترجیحاً هم جوری باشه که قابل هضم و جذب بشه. مثلا در طور کندوری باشه که خورد شده باشه، خورد شده، جویده شده باشه. وقتی ما غذای رو خورد میدیم، بعضی دیدیم میگن سیر رو خورد میدیم، آقای که یا خانم که شما سیر رو خورد میدید، کندور رو خورد میدید، سطح جذب میره بالا. اون وقتی من انگشتامو باز میکنم داخل دست کاملا دیده میشه، ولی وقتی من مشت میکنم این غذای نجویده است، غذای خورد میشه، غذای خورد، قرصی خورد میشه، شربتی ما میخوریم، سطح جذبش بالاتر. ولی اگه اون به شکل قرص باشه، تکه‌ای باشه، معمولا خوب جذب نمیشه. در اینجا باید غذاها خوب جویده بشه، خوب غذاها چرخ بشه، نرم بشه، له بشه. جویدن غذاها کمک میکنه که سطح جذب بالا بره، زیست دسترسی با به مواد مفید داخل و ماده غذایی بالا بره.
قدردانی میکنم از همه شما عزیزان که به این برنامه گوش دادید. در پناه پروردگار خدا نگهدار.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنه ویژه برنامه شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو بشنوید.
مکتب صادق، دیجی برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان، به مناسبت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام.
ماشاءالله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، با ویژه برنامه مکتب صادق، ویژه سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. ای وجود مطهر پاک و صادق، کبوترها فوج فوج به بقی می آیند تا سر بر مزار تو گذارند. ای پرچمدار علم الهی، دین خدا با نور کلام تو احیا شد و تاریکی شبها با سرانگشت هدایتگر تو به روشنایی رسید. امروز شیعیان بر شهادت حضرت صادق علیه السلام اشک می‌ریزند و در نبود عالم دین مویه می‌کنند. این روز را به شما خوبان تسلیت عرض می‌کنیم. خوبان شنونده، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ششمین پیشوای شیعیان در 17 ربیع الاول سال 83 هجری قمری در مدینه متولد شد. پدر ایشان امام باقر علیه السلام و مادرش ام فروه است. امام صادق علیه السلام در سال 114 هجری قمری پس از شهادت پدرش در سن 31 سالگی به امامت رسید. جامعه اسلامی در آن زمان با فراز و نشیب‌ها و تحولات مهم سیاسی و اجتماعی روبرو بود. کسب قدرت و جدال بر سر آن اوضاع را در دستگاه بنی امیه آشفته کرده بود و فرصت مناسبی برای امام صادق علیه السلام پیش آمد تا احیاگر دین خدا و سنت رسولش شود. بنی امیه تا به آن روز تمام تلاشش را در جهت انحراف دین کرده بود. آنها با کشتن امام حسین علیه السلام، نبیره گرانقدر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در صحرای کربلا، خفت و سیاهی خود را به اوج رسانده و امامان بعد از ایشان را نیز به شدت تحت نظر می گرفتند. بنی امیه با وضع قانونی به نام قانون منع حدیث اجازه نمی دادند که احادیث و سخنان پیشوایان دین گسترش یابد و این چنین اسلام اصیل را در محجوریت قرار داده بودند. فشارها و سختگیری‌ها و آزارها و اذیت‌های آنان نسبت به امامان و یاران با وفای آنها موجب شده بود که خلأ بزرگی در جامعه اسلامی ایجاد شود. از سوی دیگر جنبش‌های فرهنگی و فکری متعددی به وجود آمده و برخورد فرق و مذاهب گوناگون زیاد بود. گویا نیاز بود کسی از میان هم همه صداهای مختلف برخیزد و صدای حقیقت را به گوش جانها برساند، کسی که به چشمه‌های زلال نور و معرفت متصل است، راه سبز بندگی و زندگی را به همه نشان دهد، بر دلها نور الهی بپاشد و عقلها را با صدای ملکوت بیدار کند. آری، امام صادق علیه السلام همان امام برگزیده‌ای بود که این کار بزرگ را انجام داد. ایشان حرکت علمی و فرهنگی که از دوران پدرشان آغاز شده بود را وسعت بخشید و به شکوه و جلال رساند. همراهان ارجمند، یکی از راهکارهای امام صادق علیه السلام برگزاری و شرکت در مناظرات بیشمار علمی و دینی بود. مناظرات زیادی بین ایشان و بزرگان ادیان و فرق گوناگون در تاریخ ثبت شده است. در طی این مناظرات امام با بیانی قوی و استدلالهای متین و استوار اسلام ناب را معرفی می کرد و پوچی عقاید منحرف را عیان می ساخت. امام در حوزه فقه و احکام فعالیت‌های زیادی انجام داد و مشکلات بیشماری را با کلام نورانی خود حل کرد و شاهراهای جدیدی را در این بستر گشود. مسلمانان از نقاط مختلف و حتی کشورهای دور به مدینه می آمدند تا در کلاس‌های فقه و حدیث امام صادق علیه السلام شرکت کنند و از علم و دانش امام کسب فیض نمایند. بدین ترتیب کلاس های درسیشان پرشور و فعال بود. در این کلاس ها معارف اسلامی بیش از هر زمان دیگری بیان می شد. شاگردان بیشماری در مکتب امام پرورش یافتند. آنها احادیث و مسائل فقهی را به گوش جوامع اسلامی می رساندند و این گونه تحولی عظیم در جامعه اسلامی به وجود آمد. شیخ مفید از علمای بزرگ در این باره می نویسد: آنقدر مردم از دانش حضرت نقل کردند که به تمام شهرها منتشر شد و کران تا کران جهان را فرا گرفت. از هیچ یک از اهل بیت علیهم السلام این مقدار احادیث نقل نشده است که از امام صادق علیه السلام نقل شده است. راویان احادیث آن حضرت که از فرقه های مختلف اسلامی هستند به 4000 نفر میرسند. نه تنها شیعیان بلکه علمای اهل سنت نیز به امام صادق علیه السلام ارادت دارند و از علم و معرفت و فضیلت ایشان سخن میگویند. ابو حنیفه عالم بزرگ حنفی میگفت: من هرگز فقیه تر از جعفر ابن محمد ندیدم و او حتما داناترین امت اسلام است. دوستان ارجمند، هنگامی که منصور دوانیقی خلیفه عباسی امام صادق علیه السلام را از مدینه به عراق آورد و ابو حنیفه پیغام داد: ای ابو حنیفه، مردم شیفته و گرویده جعفر ابن محمد علیه السلام شدند. مسائل سختی را آماده کن تا از او سوال کنی و او را درمانده نمایی. ابو حنیفه که خود از شاگردان امام بود میگوید: من 40 سال آماده کردم. سپس منصور مرا به حضور طلبید. به حضورش رفتم، دیدم امام صادق علیه السلام در طرف راست او نشسته است. وقتی که چشمم به چهره امام افتاد، آنچنان تحت تأثیر شکوه او قرار گرفتم که با دیدن منصور چنین حالتی به من راه نیافت. به او سلام کردم، به من اشاره کرد و نشستم. در این هنگام منصور به امام صادق علیه السلام رو کرد و گفت: ای ابا عبدالله، این شخص ابو حنیفه است. امام صادق فرمودند: آری، می شناسم. سپس من 40 مسئله که آماده کرده بودم یکی پس از دیگری از امام صادق علیه السلام پرسیدم و آن حضرت به همه آنها پاسخ داد و در جواب هر مسئله می فرمود: نظر شما در این مسئله چنین است، اهل مدینه چنان می گویند و نظر ما چنین است. در بعضی از مسائل با هم موافق بودیم و در بعضی مخالف هم دیگر. و در پایان ابو حنیفه به علم شگفتانگیز امام اقرار کرد و گفت: مگر نه این است که آگاه ترین مردم آن کسی است که آگاه ترین آنها به اختلاف فتواها و رأی های مردم باشد؟ دوستان عزیز، منصور دوانیقی که از گرایش و محبت مردم به امام صادق علیه السلام در حراس بود و دائما می ترسید قدرت و خلافت را از کف بدهد، هر روز نقشه جدید برای آزار و اذیت امام صادق علیه السلام می کشید و ایشان را به قتل تهدید می کرد. گفتند در مراسم حج، وقتی منصور به ربض رسید، روزی بر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام خشمگین شد و به ابراهیم ابن جبل گفت برو و لباسش را بر سرش بکش و با خفت جعفر ابن محمد را کشان کشان نزد من بیاور. ابراهیم گفت چون بیرون رفتم آن حضرت را در مسجد ابوذر یافتم و شرم کردم. با آستین او چسبیدم و گفتم بیا که خلیفه تو را می طلبد. امام فرمودند انا لله و انا الیه راجعون. بگذار دو رکعت نماز بخوانم. سپس دو رکعت نماز ادا کرد و بعد از نماز دعایی خواند و بسیار گریست و بعد از آن متوجه من شد و فرمود به هر روشی که تو را امر کرده مرا ببر. گفتم به خدا سوگند که اگر کشته شوم تو را به آن طریق نخواهم برد. آنگاه دست آن حضرت را گرفته و بردم و مطمئن بودم که حکم به قتل او خواهد داد. امام چون نزدیک اتاق منصور رسید دعایی خواند و داخل شد. منصور با دیدن امام شروع به تهدید کرد و گفت به خدا سوگند که تو را به قتل میرسانم. امام گفت دست از تهدید من بردار که از زمان حیات من چندان نمانده است و جدایی بین من و تو به زودی واقع خواهد شد. آنگاه منصور امام را رها کرد اما فکر کشتن امام از سر وی خارج نشد. منصور به نزدیکانش می گفت من 100 نفر از فرزندان فاطمه را هلاک کردم ولی سید و بزرگ آنها باقی مانده است که درباره او چاره‌ای نمی‌توانم بکنم و منظورش امام صادق علیه السلام بود. اطرافیان می‌گفتند ای امیر، او مردی است که عبادت بسیار او را ضعیف کرده و نزدیکی و محبت به خدا او را مشغول کرده و او در فکر تصاحب حکومت و خلافت شما نیست. اما در چشم منصور حکومت و قدرت جذابترین و وسوسه انگیزترین دارایی بود و محبوبیت امام را تهدیدی برای قدرت خود می دانست. او که بی حرمتی های بسیاری به امام روا داشت، بالاخره خواسته پلید خود را اجرا کرد. همراهان عزیز، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در 25 شوال سال 148 هجری قمری، در حالی که 65 سال از عمر شریفشان گذشته بود، به وسیله سم توسط منصور به شهادت رسیدند. جسم مطهر ایشان در قبرستان بقی در کنار پدر، جد و عموی خود امام حسن مجتبی علیه السلام به خاک سپرده شد. امام صادق علیه السلام در آخرین لحظات حیات که مرگ را نزدیک دید، دستور داد که تمام خانواده و خیشان نزدیکش بر سر بالینش جمع شوند. آنگاه آن حضرت چشمان مبارک خود را گشود و به صورت یکایک آنها نظر افکند و فرمود ان شفاعتنا لا تنال و مستخفا بالصلات. شفاعت ما به کسی که نماز را کوچک به شمارد نمی رسد. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه مکتب صادق، ویژه شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نبیر گرانقدر پیامبر گرامی اسلام از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. بار دیگر فرارسیدن این روز غمبار رو خدمت همه شما دوستداران خاندان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت و تعزیت عرض می کنم. تا دیگر بار، خداوند یار و نگهدارتان باد.
یا ابا عبدالله، یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله.
یارانی همراه، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان پویا می‌پردازیم. به طور کلی محصولات کلیدی این شرکت به دو بخش محصولات سخت افزاری که شامل خود بانک‌های پویا و محصولات نرم افزاری که شامل سامانه‌های جامعه بانکی پویا، سامانه جامعه حساب‌های بانکی پویا، سامانه جامعه پرداخت با کارت پویا، سامانه جامعه ارزی پویا، سامانه جامع مالی پویا و نیز سامانه سوئیچ بانکی پویا می شود. شرکت پویا با برخورداری از شبکه نمایندگی مجرب در سراسر کشور، امکان ارائه خدمات به صورت شبانه روزی، رعایت اصول و ضوابط کاری همچون احترام به مشتری، استفاده از حد اکثر توان تخصصی، کیفیت مطلوب خدمات، بازرسی و تسریع در انجام کار پشتیبانی می شود. همچنین این شرکت با مشاوری سامانه یکتا که سامانه یک پارچه برای کشف تقلب آنلاین است، اپلیکیشن اجتماعی کوچه و دستگاه زرپرداز که فروش خودکار سکه طلاست را به مشتریان خود خدمات ارائه می دهد. مشتریان این شرکت از جمله مهمترین بانک های ایرانی شامل بانک های ملی، صادرات، رفاه، مسکن، ملت، سپه، تجارت، شهر، کشاورزی، آینده، بین المللی کیش و صرافی سرمایه هستند. شرکت پویا چندین بار در داخل کشور ایران و در خارج از کشور مورد تقدیر قرار گرفته است. دریافت لوح تقدیر از رئیس جمهور بابت فعالیت‌های ثمر بخش و مؤثر در حوزه تولید و ارائه نرم‌افزار در سطح داخلی و بین‌المللی در سال 1383، دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت طراحی، توسعه و پشتیبانی نرم‌افزار از یک مؤسسه انگلیسی در سال 2001، دریافت تقدیرنامه از پرشین آی سی تی در سال 2014 و دریافت لوح زرین چهارمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی در سال 1398 برای دستگاه زرپرداز برخی از حدود 20 افتخاری است که نصیب این شرکت شده است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
خب دوستانی شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان در همین جا وقتی جدا شده برنامه های این رادیو به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشته و تا پایین برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما رو به خدا یکتا میسپارم. خداوند را نگهدارتان. در هم کشیده شد یا تو گفتارمون حرف بزنیم باشون، مثلا به فرزندمون بگیم که من ناراحتم چون سر و صدای تو الان نمیذاره من درسمو بخونم، سر و صدای تو نمیذاره الان مثلا فرض کنیم من با تلفن صحبت بکنم. خب اینجوری باز او رفتار خودش رو میبینه در واقع،
و در کنارش خانم آزادی یاد میگیرن که با گفتن احساسات و با گفتگو کردن خیلی از چالش‌هایی که در آینده خواهند داشت رو حل بکنن و حتی حداقل بیان احساس خودشون برای خودشون رو داشته باشن که میتونه خیلی به تخلیه روحی خودشون کمک کنه.
دقیقاً اینجوره و بسیاری از اون عصبانیت‌هاشون رو میگیره
و خودشون متوجه میشه اصلا این ریشه مثلا پرخاش من برمیگشت به چه موضوعی.
دقیقاً همینطور. یکی دیگه از مواردی که یکی دوتا از شنوندگان محترم هم اشاره کردن بحث تشویق کردن بود که شما فرمودید راجع بهش صحبت کردیم. در لحظه تشویق کنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی از فرزندتون یه رفتار خوبی سر میزنه، یه کاری سر میزنه که مثلا مورد دلخواه شماست، شما خوشتون، همون لحظه واکنش مثبت نشون بدیم، همون لحظه بهش بگیم آفرین چه کار